الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، خوشحالیم از این که بار دیگه با قسمت دیگه از این برنامه در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. طبق روال برنامه های گذشته، همونطور که مستحضرید، در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی خواهیم بود. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. از خداوند برای همه آرزوی سربلندی و توفیق و سلامتی دارم. ان شاء الله این برنامه براشون مفید باشه.
ان شاء الله. جناب استاد محمدی، همراه شما سوال اول برنامه رو میشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ اعتقادی، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. چند تا سوال اعتقادی داشتم. یکی این که آیا حضرت خضر پیامبر بودن و اگر پیامبر بودن چرا توی قرآن اشاره نشده؟ دومیش این که کاری که حضرت خضر انجام دادن تو سفر با حضرت موسی چگونه توجیه میکنیم؟ آیا اینا قصه قبل از جرم نیست؟ و اینکه اگه اینطوریه چرا خود پیامبر صلی الله علیه و آله پس از فتح مکه با دشمنان خودشون چنین کاری نکردن؟ خیلی ممنون.
بله، در خدمت شما هستیم استاد.
عرض کنم که در مورد اینکه حضرت خضر پیامبر بودن یا نبودن دو نظر هست. یک نظر اینه که شون پیامبر نبودن، مثل حضرت لقمان، مثل لقمان بودن، حکیم بله. بودن، چیزی از این قبیل بودن. و از بعضی از الفاظ و ظواهر بعضی از ماجرای بین حضرت خضر و موسی این مطلب فهمیده میشه. نظر دوم که بیشتر مورد تایید هست و قوی تر هست اینه که نه ایشون پیامبر بودن. اون که میفرماید که آتیناه من لدنا علما و واژه هایی که در قرآن در همین ماجرا هست بیشتر با پیامبر بودن ایشون سازگار هست تا بخواد غیر پیامبر باشه. این نکته اول. نکته دوم این که چطوری پیامبر اولوالعزم مثلا مأموریت پیدا کرده که بخواد شاگردی بکنه از یک پیامبر غیر اولوالعزم که حالا بفرض که پیامبر باشن، پیامبر مرسلن نه پیامبر اولوالعزم. اشاره میکنم که دوستان اینا داشته باشن که مأموریت ها فرق میکرد، که حالا اینا مقدمه میشه برای اون بخشی که شون سوال کردن که کارهاش چطور توجیه میشه.
درسته،
اینها دو تا پیامبر خدا بودند، دو تا کارگزار خدا بودند، اما مأموریت هاشون فرق میکرد. مثل حضرت عزرائیل و حضرت اسرافیل و حضرت جبرائیل. خب جبرائیل توی یه راسته مأموریت داره، عزرائیل در یه راسته دیگه مأموریت داره. حالا اگه اینها بخوام با هم کار بکنن، حضرت جبرائیل که در واقع برای حیات بشریت زحمت میکشه با وساطتش در وحی الهی، ممکنه که بگه که من این همه زحمت کشیدم، اینها رو هدایت کردیم، به پیامبران وحی رسوندیم، چیکار کردیم، چیکار کردیم، شما داری اینها رو مثلا جانشون رو میگیری.
درست.
البته این اتفاق نمیفته. حالا به عنوان مثال عرض کردم. در مورد این دو تا پیامبر هم اینجوری بود. حضرت موسی که صاحب شریعت بود، مأمور به اجرای شریعت بود و شریعت بر حسب ظواهر امور حاکمه. همه شریعت‌های الهی بر حسب عادات و اون احکامی که بر ظاهر زندگی مردم حاکم است بر همون اساس پیریزی شده و اجرا میشه، طوری که اصلا با باطن کار ندارن. اگر برای پیامبر به لحاظ باطن، به لحاظ علم غیب ثابت بشه که مثلا این مطلب خلافه، پیامبر بر اون اساس عمل نمیکنه، بر اساس همون ظاهر شرع عمل میکنه. اگر دو تا شاهد عادل اومدن و گفتن که مطلب اینه، پیامبر بر اساس این حکمی که از شهادت و شاهد عادل به دست میاد عمل میکنه، نه بر اساس علم غیب خودش غیر از این هست.
بله.
چرا؟ چون اون مأمور به انجام احکام شریعت هست. حضرت موسی مأمور به اجرای شریعت خودش بود، بر حسب شریعت خودش. از کنم که کشتن انسانی که قصاص به گردنش نبود جایز نبود. بر حسب ظواهر امر از بین بردن مال مردم جایز نیست. کشتی که مال مردم هست نباید سوراخش کرد. بر حسب ظواهر امر روستایی که حتی با پول حاضر نشدن که به کسی غذا بدن نباید براشون مجانی کار کرد. ظواهر امر اینجوری نشون میده. اما اینکه باطن چه خبره، او چنین مأموریتی نداره. اما حذف خز درست عکس این بود. او مأمور به باطن بود. مأمور به تکوین بود نه تشریع. در تکوین خیلی چیزها مجازه که در تشریع نیست. خداوند تکوینن کسی رو که میخواد رشدش بده مالش از بین میبره، عزیز رو ازش میگیره، بیمارش میکنه. این تشریعا جایز نیست. بگیم که من برای اینکه شما رشد کنی میخوام شما تنبیه کنم، شلاق بزنم تا اینکه رشد کنی. نه، میگم برای شلاق باید یک مجوز شرعی باشه. بله، اگه ایشون مثلا حد قصد به گردنش بود، نسبت ناروا به یه مسلمان داده بود، بله میشه شلاقی زد. اما اینکه من میخوام شما رو شلاق بزنم تا رشد کنی، من میخوام اموال شما رو از بین ببرم تا این تو شما تربیت بشید، نه، این در شرع جایز نیست. ولی خداوند متعال چه به تکفین عمل میکنه و گاهی بر حسب تکفین اراده خداوند به تکفین تعلق میگیره، این کار رو میکنه. و نه نبلوان نکن بشه این من الخوف و جو و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات فبشر الصابرین. کاری خداوند متعال میکنه، مردم مبتلا میکنه به نقص اموال، جان و الاخر. این دوتا مأموریت کاملا مجزا و جدای از هم هست. خب اینها دوتا پیامبر بودن که در دو راستا مأموریت داشتن. یکی مأمور به انجام بر اساس تکوین بود و باطن عالم، یکی هم مأمور به انجام تشریع بود و ظاهر. این دوتا گاهی با هم اختلاف پیدا میکنن. در این مورد این اختلاف ها به وجود اومده بود، ولذا حضرت موسی اعتراض میکرد به حضرت خضر و اعتراضش هم بر حسب شریعت خودش وارد بود.
درسته.
اما بر حسب اون چیزی که خضر میدونست و مأموریتی خضر داشت نوارد نبود. حضرت موسی نمیدونست که، البته حالا این که نمیدونست بر حسب اون چیزی که موضوع بحث هست، وگرنه اگه میخواست بخواد و از خدا بخواد ممکن بود خداوند از طریق دیگری هم همین علم رو عنایت بفرماید. اما تا خدا بهش نمیداد نمیدونست پشت قضیه چه خبره، ولذا اعتراض میکرد که چرا این اتفاق افتاده. این یه نکته، که این نکته در واقع خلاصش این شد که دو مأموریت کاملا مجزا، یکی مأموریت در راستای باطن هستی، باطن عالم، تکوین عالم، یکی در راستای ظاهر و تشریع عالم. این دوتا مأموریت گاهی با هم تضاهم پیدا میکرد، گاهی با هم سازگاری نداشت، ولذا حضرت موسی میگفت نباید این کار میکردی، یه انسانی بیگناهی که مرتکب قتل نشده چرا کشتیش؟
بله.
با این توضیحی که دادم در واقع دو مطلب روشن شد. یکی این که حضرت خضر بعضی از علوم باطنی عالم رو داره دلیل بر افضلیتش بر حضرت موسی نیست. افضلیت بعد از جای دیگر رو سلوک کرد، از جمله خود اولوالعزم بودن باعث افضلیت. بنابراین حضرت موسی افضل از حضرت خضر بود. نکته دوم این که توجیه کارها مشخص شد. کارهای خضر کاملا موجه بود در راستای مأموریت خودش. اعتراضات حضرت موسی هم کاملا موجه بود در راستای شریعت و تکلیفی که به عهده او بود. البته دوستان نداشته باشن که این در صورتی است که ما به ظاهر الفاظ قرآن بخوایم قضاوت بکنیم، حتی به ظاهر هم بخوایم قضاوت بکنیم، پاسخهای دیگه هم میشه پیدا کرد. مثلا اونجا داره که غلامی که پدر و مادرش نیکوکار بودن رو حضرت خضر کشت.
بله.
بعضی خیال کردن غلام بچه‌ه، بعد گفتن که این بچه که گناهی نکرده بود، در حالی که در لفظ قرآن غلام به انسان بزرگ هم اطلاق میشه، در عربی به جوان هم غلام اطلاق میشه. امام حسین علیه السلام وقتی که علی اکبر داشت میرفت جبهه فرمود خداوند داشت شاهد باش غلامی داره به سوی این قوم میره که اشبه الناس خلقاً خلقاً و منطقاً به پیامبر او هست. یعنی تعبیر غلام رو درباره علی اکبر به کار برد که مثلا 25 یا 27 سالش بود. در قرآن هم واژه غلام به معنای جوان، به معنای مرد استعمال شده. برای معلوم نیست که حالا اون شخصی که حضرت خضر کشته بود بچه بود، شاید جوان مفسد فی الارضی بوده که واجب القتل بوده، اعدامش واجب بوده، کسی خبر نداشت، موسی خبر نداشت علیه السلام، حضرت خضر خبر داشت از باطن تاریخ، این فلان جرم مرتکب شده، فلان گناهی مرتکب شده که قصاص باید بشه و باید کشته بشه، و او هم در واقع حد همون شرعی رو اجرا کرد. البته این در صورتی است ما دیگه از اون نکته که اول عرض کردم صرف نظر بکنیم.
درست.
چنانکه اینها همه بر حسب اینه که ما عرض کنم که به اون رموز و اون پشت پرده این واقع توجه نکنیم، چون در روایات حرفهایی در زمین این ماجرا هست که اون حرفا انسان رو به تأمل وامی داره که مسئله بیشتر سمبولیک و رازآلوده تا اینکه بخواد یه مسئله طبیعی و عادی باشه. مثلا میگه اون گنجی که اونجا دفن شده بود که عرض کنم که حضرت خضر اون دیوار رو بنا کرد که این گنج بمونه، چهار تا جمله بود. ترجمه میکنم از کسی که یقین به مرگ داره چطور خوشحالی میکنه، چطور چی؟ یعنی چهار تا جمله حکمت آمیز گنج بود. اگه اینجوری شد، وقتی همه مسائل باید با این نگاه بشه، اون وقت یه تفسیر و یک تعویل دیگری پیدا میکنه. این هم یک نکته. خلاصه عرضم این شد که حضرت خضر به نظر ما پیامبر بوده، پیامبر مرسل هست. البته تاریخش مشخصه، ایشون ظاهرا نوه سوم یا چهارم حضرت نوح باشه، یعنی با سه یا چهار واسطه به حضرت نوح میرسه. در تاریخ اسمش، پدرش، اینها مشخصه و ایشون حیات جاودانه داره و چون هر جا هم که بره سبز میشه، بهش گفتن خضر. هر جا که ایشون پا بذاره اونجا سبز میشه، به هر درخت خشکی تکیه بکنه اون درخت سبز میشه. و ایشون تا انقراض عالم، یعنی تا انقراض دنیا هست، ایشون حیات خواهد داشت و خدمت امام زمان علیه السلام حضور پیدا میکنه. در زمان ائمه علیهم السلام حضور پیدا میکرد، در شهادت امیر علیه السلام اومد سخنرانی کرد، سخنرانی مفصل که در تاریخ هست. بعد هم غیب شد که فرمودن که ایشون خضر بود این حرفا رو گفت و تا انتهای عالم هم زنده خواهد ماند، ولی پیامبر مرسل هست و نقشش و از خودم مأموریتش هم عمل بر اساس تکوین عالم هست، بر اساس باطن و غیب عالم هست، نه بر اساس ظاهر. و توجیه کاراش هم همینه که راستای مأموریت، جهت مأموریتش با جهت مأموریت پیامبران که بر حسب ظاهر شریعت عمل میکنن متفاوت.
بله، خیلی متشکرم استاد. با ادامه برنامه و سوال بعدی در خدمتتون هستیم.
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29551 29552 با پیش شماره 0251.
جناب استاد، سوالی که میخوام الان از حضرت عالی بپرسم، سوالیه که برادر محترمی با برنامه تماس گرفتن و این سوالو پرسیدن و خواستن که صداشون پخش نشه. محتوای کلی سوالشون این بوده که علارغم تلاش زیادی که انجام میدن، اما نماز صبحو نمیتونن به صورت ادا به جا بیارن و نماز صبحشون قضا میشه و خیلی هم از این موضوع ناراحتن. حتی به گفته خودشون ساعت هم هر چقدر سعی میکنن و کوک میکنن بازم خاموش میکنن و میخوابن. خلاصه علارغم تلاش زیاد نماز صبح نمیتونن ادا بکنن. خواستن که یه راهنمایی بفرمایید که یا ریشه یابی بفرمایید که مشکل کجاست، یا اینکه راه حلی ارائه کنید خدمتشون.
بله، عرض کنم که حقیقت اینه که ما اون جایگاهی که نماز باید زندگیمون داشته باشه، اون جایگاه رو نتونستیم کاملا درک بکنیم. و اگر اهمیت نماز برای ما مشخص میشد، اگر میدونستیم که نماز چیه و اگر میدونستیم در حال نماز انسان به کجا میرسه و اگر میدونستیم که ترک نماز یا حتی تساهل در نماز، کسالت و تکاسل در نماز چه بدایی سر انسان میاره، این اتفاقا نمیافتاد.
بله،
ما اگر مثلا کار مهمی داشته باشیم، اصلا شب تا صبح ممکنه خوابمون نبره، لحظه به لحظه بیدار میشیم. مثلا فرض کنید کسی پرواز داشته باشه برای مکه، بهش بگن ساعت فلان پرواز شماست، هرگز خوابش نمیبره، ساعت هم لازم نیست، خودش از خواب میپره. این معنیش اینه که ما برای نماز اون حساب و اون جایگاهی که باید داشته باشه رو در نظر نگرفتیم، که اگر میگرفتیم اتفاقات نمیافتاد. من چند جمله راجع به اهمیت نماز، اثر نماز و آثار و تبعات از خودم سهل‌انگاری در نماز چند تا حدیث برای دوستان بخونم، بعد این بحث ادامه بدم.
بفهمید.
پیامبر فرمود لکل شیء وجه و وجه دینکم الصلاح. هر چیزی چهره‌ای داره، یه وجهی داره. چهره دین شما نمازه. یعنی شما از طریق نماز باید اصلا دین، اگه بخواد کسی به دین نگاه بکنه باید از طریق نماز نگاه کنه. زیبایی دین به نماز هست. امام امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود الصلاة تستنزل الرحمة، نماز رحمت رو بر انسان، رحمت الهی رو بر انسان نازل میکنه. نماز باعث نزول رحمت الهی بر انسان میشه. امام صادق علیه السلام فرمود احب الاعمال الی الله الصلاه، محبوب ترین کارها نزد خداوند نمازه. و فرمود وهی آخر و وصایا الانبیا، آخرین سفارش پیامبران نماز بود. همه پیامبران سفارش به نماز کردن و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، همه پیامبران اهل نماز و به نماز سفارش می‌کردن. باز امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود من اتى الصلاه عارفا به حقها غفر له، هر کس که نماز رو با معرفت نسبت به حق نماز، نماز رو بشناسه و انجام بده آمرزیده میشه. این خیلی عجیبه، انسان یه نماز بخونه منتها نماز نسبت به نماز معرفت داشته باشه، حق معرفت نماز رو آشنا بشه، وقتی که نماز خون آمرزیده میشه. امام باقر علیه السلام فرمود ان اول ما یحاسب به العبد الصلاه، اولین چیزی که از بنده حساب میکشن نمازه. فاین قبلت قبل ما سواها، اگر نماز قبول شد بقیه چیز هم دیگه قبوله، با قبولی نماز دیگه سراغ چیزهای دیگه نمیرن. از این روایات انقدر زیاد هست و آیاتی که در رابطه با نماز هست، حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطی و قوموا لله قانتین، حفظ کنید نماز رو، همه چیز نماز رو حفظ کنید، وقتش رو، شرایطش رو، آدابش رو. فاذا قضیتم الصلاه فاذكروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، از کنم که حضرت ابراهیم می رب اجعلی مقیم از صلاح و من ذریتی ربنا و تقبل دعا، خدای منو اقامه کننده نماز قرار بده و ذریه من رو هم اقامه کننده نماز قرار بده. از اون طرف سهلنگاری در نماز و به اصطلاح تکاسل در نماز، مراعات نکردن وقت نماز، آثار و تبعات بسیار بدی داره.
بله،
از کنم که امیرالمومنین علیه السلام در نامه‌ای که به محمد بن ابی بکر که حاکم مصر رو تعیین کرده بود نوشته، در اون نامه نوشته که ارتقب وقت الصلاه فصلها لوقتها، فرمود که مراقب وقت نماز باش و نماز رو به وقت خودش بخوان. ولا تعجل بها قبله لفراغ ولا تأخرها عنه لشغل، نه این که زودتر بخون که بگی که بگو چون بیکار هستم الان میخونم، نه دیرتر بخوان که بگو چون کار دارم نماز عقب میندازم، نه کار عقب بنداز. نامه ایست که حضرت به محمد بن ابی بکر نوشته. در قرآن هم داریم فویلون للمصلین، وای بر نماز خونها الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که نسبت به نماز سهلنگارن. از امام سوال کردن مراد از این سهلنگاری چیه، فرمودین که نماز تأخیر میندازه، میگه حالا میخونیم نیم ساعت دیگه میخونیم، نیم ساعت دیگه میخونیم.
بله.
تا چه برسه که بخواد نماز انسان قضا بشه.
بله.
امام باقر علیه السلام فرمود اعلم ان اول الوقت ابدا افضل، فعجل بالخیر ما استطعت و احب الاعمال الى الله عز وجل ما داوم العبد علیه و ان قل. فرمود که اول وقت همیشه بهتر است از غیر اول وقت، همیشه تأجیل کن در کار انجام کار خیر. امام صادق علیه السلام فرمود فضل وقت الاول علی الاخر که فضل الاخره علی الدنیا، کاری که اول وقت، نمازی که اول وقت خونده بشه، فضیلتش همانند آخرت بر دنیاست.
درست.
چنان که اگه انسان بخواد سهلنگاری بکنه اون وقت باز آثار و تبعات بسیار بدی داره که خداوند منافقین رو میفرماید که ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، وقتی به نماز که بلند میشن با کسالت نماز میخونن. یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. در حدیث معراج داره که خداوند متعال فرمود یا احمد عجبت من ثلاثه عبید، از سه تا بنده من تعجب میکنم از بنده ای که این به نماز ایستاده و میدونه که دست سوی کی بلند کرده و در برابر چه کسی ایستاده، اما خوابالوده، نماز رو خیلی با نشاط و شادی نمیخونه. خلاصه ازم تو این بخش این شد که حقیقت اینه که اگر ما بدونیم نماز چقدر مهمه و اگر بدونیم که قضا شدن نماز چقدر زحمت داره و چقدر پیامدهای بدی داره تو عالم قبر، تو قیامت چه گرفتاری‌های برای انسان پیش میاد، و اگر به خاطر این اهمیت نماز رو در رأس برنامه کار خودمون قرار بدیم، اون وقت این اتفاقا نمیفته. همین برادر عزیز که سر کار میره، کارهای دیگه داره، این اتفاق برای اون کارا هم میفته یا فقط برای نمازش میفته؟ آیا مثلا برای کارهای دیگه هم خواب میمونه؟ برای کارهای مهم دیگه هم که تو زندگیش داره برای اون هم خواب میمونه یا نه؟ فقط برای نماز که این اتفاق میفته. این معناش اینه که نماز جایگاهش از اون کارهای دیگه پایین‌تره. نکته بعد این که خب کسانی که مشکلات دارن باید برنامه ریزی های دقیق تری داشته باشن. سر شب انسان باید اگر خوابی سنگین تر است باید زودتر بخوابه که صبح راحت تر بتونه بلند شه، حتی سحر راحت تر بتونه بلند شه، شام سبکتر بخوره و زودتر شام بخوره. عرض کنم که علاوه بر این که ساعت رو تنظیم میکنه، افرادی رو هم وادار بکنه که به هر قیمتی که شده او رو بیدارش کنن، یواش یواش عادت میکنه بعد از مدتی. بعضی از عرض کنم که دعاها از خدا بخواد که کمکش کنه که از خواب بلند شه، اون آیه آخر سوره مبارکه کهف رو بخونه.
بله.
عرض کنم که در روایت داریم که هر کس اون آیه رو بخونه هر ساعتی بخواد از خواب بیدار میشه. این اقدامات هم باید انجام بده. این اقدامات خود به خود کمک میکنه که انسان نه تنها نماز صبح بلند شه بخونه، که نماز شب هم بتونه بخونه. هر چه خوابیشون سنگین باشه، اگر زودتر بخوابن و اگر این برنامه که عرض کردم انجام بدن، از اون طرف زود بیدار میشن یا دست کم به موقع بیدار میشن و نمازشون رو میخونن. و نکته بعدی که عرض میکنم بررسی علل و عوامل این قضیه هست. گاهی علتش اینه که عرض کنم که این مزاجشون یک مزاج بلغمی است. مثلا فرض کنید نمک زیاد میخوره، بعد آب زیاد میخوره و این آب خود به خود خواب رو بر انسان غالب میکنه و چیزی از این قبیل. اینم باز باید بررسی بکنیم ببینیم که علتش چیه. اون علل و ریشه های قضیه رو هم بررسی بکنن، اون هم خیلی موثرشه. ببینن که چون همه اینجوری نیستن.
بله
اگر انسان غذای چرب و شور و اینها زیاد بخوره، بعد هم آب زیادی بخوره، خود به خود خواب برش غلبه میکنه و بینسالیه بیدار نمیشه. خب راهش اینه که انسان غذاها رو نخوره و کاری نکنه که نتیجهش این بشه صبح خواب بمونه. و علل و عوامل دیگه منطقه عمده همون نقطه اول بود که عرض کردم که نماز جایگاهش اون گونه که هست مشخص بشه.
بله خیلی سپاسگزارم استاد. سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
من از تهران زنگ میزنم، از حرم امام خمینی. الان گفتن که حیوانات اونایی که شاخ دارن به بیشاخ ها چیز میزنن مؤاخذه میکنن در اون دنیا، با این که در روایت داره که به عقل اول چیزی که خلق کردن خدا عقل را خلق کرد و فرمود بیا آمد و فرمود برو و رفت. این روایت داره که خدا فرمود بکه اصیب و بکه اعاقب. خب حیوانات که عقل ندارن، اینا که عقل ندارن چجوری مؤاخذه میشن؟ اینا جوابشو به من بدن که من خوشحال میشم. متشکر. خدا
با تشکر از شما برادر گرامی. البته استاد سوالی که مطرح کردن مربوط به زمانی بوده که این سوال از برنامه پرسیده شده، نه اینکه این سوال دقیقا همین الان مطرح شده باشه. شما لطف بفرمایید پاسخ بدید.
بله تشکر میکنم برادر عزیز که دقت فرمودند و با موش کافی مطلب رو گرفتند و تلفن کردند.
بله.
چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که اون چی ما عرض کردیم روایتی بود از پیامبر که هم شیعه نقل کردن هم سنی که پیامبر فرمود که انتصف الجمع عن القرنا، و ظاهر آیات قرآن همین مطلب رو میرسون و اذا الوحوش و حشرت. و ما هم عرض کردیم که اینها در قیامت محشور میشن، انتصاب حاصل میشه، اما هر دو حیوان میمیرند و خاک میشن. بحث ثواب و عقاب نبود. نگفتیم که اون حیوانی که مثلا فرض کنید شاخ زده بود میبرنش جهنم عقابش میکنن، اون چون اصیب یعنی ثواب دادن.
بله.
و عاقب یعنی عقاب کردن. ثواب و عقاب در کلام تعریف داره. دوستان اگه خواستن به کشف المراد مراجعه بکنن، اونجا خواهند دید که هم ثواب تعریف داره هم عقاب تعریف داره. ثواب عبارت است از نفع مستحق همراه با تعظیم و اجلال، و عقاب عبارت است از ضرر مستحق همراه با تحقیر و استخفاف. و این عقاب جز تو جهنم حاصل نمیشه و ثواب جز تو بهشت حاصل نمیشه.
درست.
از کردیم اینها در قیامت در حد انتصاف اونجا محشور میشن. انتصاف که حاصل شد هر دو میمیرن، هر دو خاک میشن، عدالت اجرا میشه، اما ثواب و عقابی در کار نیست. این عرض نکردیم که بعدا مثلا اون حیوانی که مظلوم بوده میبرنش تو بهشت، اونجا ثواب بهش میدن، اون حیوانی هم که شاخ زده رو میبرنش تو جهنم و اونجا عقاب. نه، بر حد انتصاف مؤاخذه که ایشون اشاره فرمودن، ما گفتیم مؤاخذه میشوند نه اینکه ثواب و عقاب داده میشوند. این هم یک نکته که این نکته نکته دقیقی است. نکته بعد این که دوستان نل داشته باشن، ثواب و عقاب تابع اون تکالیف اختیاری انسان هست. اگر افعال انسان اختیاری نباشه، برش ثواب و عقاب مترتب نیست. مثلا فرض کنید که قد انسان بلنده، هرگز عقابش نمی کنن که چرا قدت بلنده، یا ثوابش نمی دن که شما بیا برو تو بهش چون قدت بلند بود، یا مثلا رنگ انسان، جنسیت انسان، بیا برو بهش چون مردی، بیا برو جهنم چون مردی. نه، اینجوری نیست. ثواب و عقاب تابع اعمال و افعال اختیاری انسانه. این یک مقدمه. مقدمه بعد این که احیانا همون روزم ما باید عرض کرده باشیم که ما معتقدیم که حیوان هم اختیار و ما داره، چنانکه ما معتقدیم فرشتگان هم مجبور محض نیستن، اختیار و ما دارن. منطقه اختیارش در قیاس با اختیار انسان در حد صفره. وقتی که ما حیوان رو با انسان مقایسه میکنیم میبینیم اصلا اختیار نداره. وقتی که با حقیقت اختیار مقایسه میکنیم میبینیم این حیوان شاخدار میتونه شاخ نزنه، مجبور نبود که به هر حیوانی که میتونه شاخ بزنه، ولی زب بعضی ها شاخ میزنه بعضی ها نمیزنه، به صاحب خودش شاخ نمیزنه به دیگران شاخ میزنه. این یعنی که به هر حال اراده اختیار مختصر اینجا وجود داره. همین مقدار اختیار باعث مجازات و مؤاخذه میشه. منتها باز تأکید میکنم مؤاخذه هم فقط در روز قیامته، چون این از کنم مراحلی که انسان در معاد طی میکنه در واقع چهار مرحله هست. اول قیامت صغراست که مرگ باشه، که من مات فقط قامت قیامتو. بعد از مرگ انسان وارد یه عالم دیگه میشه به نام عالم برزخ.
بله.
که تا روز قیامت اونجاست. بعد هم با برپای قیامت کبرا مرحله دیگه‌ای که اون سومین منزل انسان باشه. بعد از قیامت کبرا تازه انسان یا وارد بهش میشه یا وارد جهنم. یعنی بهشت و جهنم در واقع منزل دیگری است غیر از قیامت کبراست. موضوع بس ما در قیامت کبرا بود، در حالی که ثواب و عقاب در بهشت و جهنم در منزل بعدی اتفاق میفته. خلاصه عظیم شد که چون در حیوان هم اختیار و مایی وجود داره، اختیارکی وجود داره، بر حسب همون مقدار اختیار میشه مؤاخذه کرد. چون عقلا در دنیا این کارو میکنن، اگر حیوانی بی خودی که شاخ زد میزننش، اگر حیوانی اطاعت نکرد میزننش، اگر مثلا فرض کنید اسبی فرمان اون سوار خودشو نبرد، سوار با شلاق تهدیدش میکنه میزندش. این یعنی که اختیار داره، یعنی که مجازات میشه. این در قیامت هم هست همین، نه فراتر از این، نه بحث ثواب و عقاب با اون تعریف کلامی که داره. در روایت همچنان که ایشون هم اشاره فرمودن، فرمود به که اصیب، به سبب تو ثواب میدهم و به که عاقب. اینو قبول داریم، ثواب و عقاب تابع عقل انسان.
بله، خیلی ممنونم. سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
پرسش و پاسخ اعتقادی بفرمایید.
انا سلام، خسته نباشید. با تشکر از برنامه بسیار عالیتون، میخواستم از استاد محمدی بپرسم که در مورد فلسفه غیبت توضیحاتی بفرمایند و بگن که نگرش و بینش ما در مورد دعای برای حضرت مهدی برای ظهورشون چی باشه، به چه منظوری برای آقا دعا کنیم. بعضی میگن برای این که دعا کنید مثلا آقا بیاد، به خاطر اینکه مالیمون مثلا به راحتی باشه، یا به خاطر دینمون بیاد آقا کامل بشه. ما به چه منظوری، به چه نگرشی برای ظهور آقا دعا کنیم؟ ممنون میشم در مورد توضیح بدن. خدا نگهدار.
با تشکر از شما ممنون میشم استاد، اگه به هر دو سوالشون پاسخ بدید.
از کنم که در مورد فلسفه غیبت، حالا ضمن این که اصل قضیه اینه که هر کاری در عالم واقع میشه تحت مشیت ذات باری تعالی است و اراده خداوند متعال و مصلحتی که خداوند متعال برای اون کار برای بندگانش در نظر گرفته، اما تو روایات و در تاریخ چند عامل ذکر شده. یک عامل عرض کنم که اون خطراتی بود که امام رو تهدید میکرد. در واقع داریم که امام اشاره کرد گلو فرمود اگر غیبت نمی کرد امام به شهادت می رسید، چنانکه اجدادش پدرانش هم به شهادت رسید. و اینو به این شکل هم می شه تعبیر کرد که فلسفه غیبت امام زمان علیه السلام عدم صلاحیت و عدم شایستگی مردم برای حضور حضرت بود، که در یکی از برنامه‌های مطلب اشاره کردیم که عدم هم منا،
بله،
عدم امام زمان علیه السلام و غیبت امام زمان علیه السلام به خاطر ماست. این در روایت هم داره که اگر امام ولزا از همون اولی که متولد شد پدرش امام عسکری علیه السلام حضرت رو پنهان کرد، به جز به اصحاب خاص امام زمان رو نشون نداد، معرفی نکرد و تا موقع به شهادت رسید، بعد از شهادتش هم که حضرت خب در غیبت به سر می برد تا اون دوران غیبت صغرا تموم شد، بعد هم که غیبت کبرا شروع شد و غیبت تامه و کامل شد و خطر حضرت رو همیشه تهدید می کرد و به همین دلیل در بعضی از روایات داریم که حتی بردن اسم حضرت هم اقلا در اون دوره‌های اول جایز نبود،
بله،
که خطر جانی حضرت تهدید می شد. دومین فلسفه‌ای که در برخی از روایات وارد شده اینه که او که بقیت الله هست، او که آخرین حجت الهی بر روی زمین هست، نباید بیعت هیچ حاکم ستمگر و سلطان جائری به گردنش باشه، که وقتی که ظهور میکنه هیچ کس از حضرت طلبی نداشته باشه، بیعتی به گردن حضرت نباشه و او بتونه منویات الهی رو در جوامع بشری تحقق ببخشه و از کنم که کسی به گردن حضرت بیعتی طلبی چیزی نداشته باشه. تو بعضی از روایات هم این نداشتن نبودن بیعت به گردن حضرت به عنوان فلسفه غیبت ازش یاد شده.
بله.
مسئله بعد این که باز در برخی از روایات بهش اشاره شده اینه که از کنم که اون تحقق وعده الهی مستلزم پیدا شدن زمانها و مکانهای خاص و اون شرایط خاصی بود که اون زمان وجود نداشت، باید اون شرایط حاصل بشه، بشریت استعداد دریافت اون رحمت تامه الهیه رو پیدا بکنه.
درست.
اون زمان این استعداد وجود نداشت، در آخر زمان این استعداد پیدا میشه. و مطلب بعدی این که باز اینم شاید برگرده به همون نکته اول، در برخی از روایات داره که علت تأخیر افتادن فرج هم باز برمیگرده به نوعی به خود ماها.
بله.
امام فرمود که بنا بود فرج در سال 70 حاصل بشه، ولی شهادت امام حسین علیه السلام باعث شد که 100 سال تأخیر بیفته. امام فرمود بنا بود که مثلا سال 170 این اتفاق بیفته، اما شما اسرار ما رو فاش کردید، شما تکلیف خودتون انجام ندادید، شما اون کاری که نباید میشدید کردید، تأخیر افتاد که دیگه مشخص نیست تا کی. از این گونه روایت به دست میاد که اگر هم الان تأخیر میفته، اگر هم در گذشته تأخیر افتاده، به نوعی باز برمیگرده به خود مردم و به انسانها برمیگرده. این مطلب رو میشه برهانیش هم کرد، یعنی میشه به شکل برهان عقلی هم مطلب رو اثبات کرد، و اون این که در این که امام لطف خداست و فیض الهیست تردیدی نیست، اینو همه عقلا قبول دارن که او واسطه فیض الهی است و از طریق او همه فیوضات الهی به مخلوق میرسه، او مجرای فیض الهی است و واسطه فیض الهی است، به یمنه رزق الورا و لولا الحجه لساخت الارض و اهلها. اینا درست. پس امام شد اون واسطه فیض الهی. خب مردم از این فیض محروم شدن، از سه حال خارج نیست: یا خداوند امساک فیض کرده، یا امام فیض رو مردم نرسونده، یا مردم قابلیت دریافت فیض رو نداشتن. اول و دوم قطعا باطله، چون امساک فیض از فیاض مطلق عقلا محاله.
بله.
پس از طرف خدا مشکل از طرف خدا نیست، او فیضش مطلق هست و حدی نداره، او امساک فیض نمی کنه، که اگر امساک فیض بکنه با وجوب وجود منافات داره.
درست.
امام هم که شأنش وساطت فیضه، اگر بخواد این شأنیت رو از دست بده که امام نیست، پس از طرف امام هم نیست. چرا؟ چون امام اصلا شأنیت امامتش همینه، او شأنش وساطت و گرفتن فیض از منبع و از مبدأ هستی هست و رساندنش به مخلوق. پس امام هم که نمیتونه مانع فیض شده باشه، میمونن خود مردم که حق همینه که علت محرومیت خود مردمن. البته نکات دیگری هم در رابطه با فلسفه غیبت امام زمان علیه السلام گفته شده که من فکر می‌کنم دو سه نکته که ما عرض کردیم نکات مهمش بود. این بخش اول سوال ایشون که فلسفه غیبت امام زمان علیه السلام چی؟ اما راجب این که نگرش ما نسبت به دعا در مورد امام حضرت حجت سلام الله علیه باید چی باشه، عرض میکنم اولا خود دعا کردن از وظایف ماست و این دعا کردن بسیار مهمه. من قبل از اینکه این بحث عرض کنم دعا کردن رو ادامه بدم چند نکته رو اشاره بکنم که اولا همونطور که گفتم هستی ما از اوست.
بله.
و فیض الهی از طریق او به ما میرسه و اگر او نبود خب ما اصلا وجود نداشتیم. در یکی از نامه‌هایی که حضرت به مرحوم شیخ مفید نوشته، یه بار دیگه از برنامه عرض کردم، دو تا نامه مرحوم شیخ مفید از امام زمان علیه السلام تو توقیع داشته که حالا تو اون توقیع اولش داره که امام میفرماید که نحن و این کنا نابین به مکان نائی المساکن ظالمین، هرچند که ما دوریم از اون مراکز ظالمین، جای دوری هستیم که ظالمین به ما دسترسی نداشته باشن. فانا نهیت علما به انبائکم ولا یعزو عنا شیء من اخبارکم، ما همه اون چیزی که در جامعه شما میگذره همه رو خبر داریم.
بله.
اون چیزی که در جامعه اتفاق میفته ما از همش اطلاع داریم و هیچ خبری از اخبار شما نیست که ما از اون بر کنار باشیم و ندونیم. در فراز دیگر میفرماید که انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما رعایت شما رو اهمال نمی کنیم، شما رو مراعات میکنیم و شما تحت مراعات ما هست که زنده هستید و به زندگی ادامه میدید. ولا ناسین لذکرکم، یاد شما رو ما هرگز فراموش نمی کنیم. ولولا ذلک، اگر این توجه ما نبود و اگر مراعات ما نبود، لنظر بکم الاوا یا بکم الاوا، اگر این نبود شر و بلا به سر شما فرود می آمد. و سلام کم الاعدا، اعدا شما رو می رو بودن مثل مرغ چطور دانه رو می بل، اینجوری شما رو نابود می کردن. بعد فرمود که فتق الله جل جلاله، تقوی الهی داشته باشید، شما کمک کنید که فتنه ها رو ما با کمک شما برطرف بکنیم.
بله.
بعد حضرت فرمود که هر کدام از شماها باید آنگونه عمل کنن که به محبت ما اونها رو نزدیک بکنن و اون چی که ما رو خوش نمیاد، یعنی باعث ناراحتی اکراه ما میشه، از اون پرهیز کنن. اون چی که امام خوشش میاد انجام طاعات و عبادات الهی است، اون چی که امام بدش میاد انجام و گناه و نافرمانی هاست. بعد هم فرمود حضرت که امر ما فجعتن اتفاق میفته، فان امرنا بختتن فجعه، ناگهانی اتفاق میفته، زمانی که دیگه فایده نداره. در نامه دیگری که حضرت داره اونجا میفرماید که اگر شما اون وظیفه خودتون انجام میدادید، اون وقت به زودی توفیق مشاهده ما رو پیدا میکردید. اگر شما تکلیف خودتون انجام میدادید، اگر اجتماع داشتید، اگر دلهای پاک و صمیمی نسبت به هم داشتید، هرگز ملاقات ما به تأخیر نمیافتاد و این سعادت مشاهده ما براتون حاصل میشد. بنابراین باز برمیگرده به این که خودمون چیکار بکنیم. یکی از تکالیفی ما داریم که تکلیف مهمی هست، همین دعاست.
بله.
ممکنه بعضی‌ها فکر کنن که خب چه فایده داره دعا کردن ما، اگر بناست امام زنده باشه که بناست زنده باشه، خب ما چه دعا کنیم چه دعا نکنیم، امام زنده است. اگر هم خدای نکرده بخواد اتفاقی برای امام بیفته، خب دعای ما چه تأثیری داره؟
درست.
او که مثلا شق اولش، مگر نه اینکه امام باید بیاد جهان رو پر از عدل داد کنه، پس خدا باید حتما رو حفظ کنه. پاسخ اینه که بله، اما خداوند از همین طرق حفظش میکنه او رو. یکی از مجاری حفظ او همین دعای ماست و همین عنایت ماست. به عبارت دیگه امام زمان علیه السلام بیشترین دشمنان رو در عالم هستی داره.
بله.
همه شیاطین جن و انس با اون دشمنن و بیشترین خطرها او رو تهدید میکنه. در نتیجه باید بیشترین سرمایه گذاری ها هم در همین جهت انجام بشه. و نکته بعدی این که بله، خداوند حفظ میکنه، اما ما محروم شدیم. اگر امام با دعای ما محافظت بشه، هم امام محافظت شده هم ما بهره بردیم. اما اگر نه، ما محروم شدیم، ولی اینکه خداوند از طریق دیگه‌ای حجت خودش رو حفظ میکنه.
بله.
این جای خودش درست. و نکته بعدی این که در این دعا کردن ها بیش از اون که این دعا برای امام زمان فایده داشته باشه برای خود ما فایده داره. فایده این دعاها برای خود ما خیلی بیشتر است از اون چیزی که برای امام زمان علیه السلام اتفاق افتاد. ولی تاکید میکنم کسی تصور نکنه که برای خود حضرت فایده نداره.
درست.
صلوات ما برای پیامبر فایده داره. کسی تصور نکنه که پیامبر که بالاترین مقام و در نظام هستی داره که داره، دیگه صلوات ما هیچ فایده برای پیامبر نداره. داره. برای پیامبر هم فایده داره، منتها فایدهش برای خود ما میلیون ها بار بیشتر از فایدهش برای پیامبر.
بله.
دعای ما برای امام زمان علیه السلام برای خود حضرت هم فایده داره، اما فایدهش برای خودمون هزاران بار بیشتر است از فایدهش برای خود امام زمان. اما این که انگیزه ما از دعا کردن برای حضرت چی باشه، در آیه 55 سوره مبارکه نور اونجا اومده. بله. گفته که دعا کنی که امام اگه بیاد و وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض الى اخر که ولا يمكنن دينهم الذين تضالهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الى اخر، که خلاصش اینه که ما انگیزه دعامون این هست که اگر حضرت حجه سلام الله علیها ظهور کنند، بشر خوشبخت میشه در دنیا و آخرت، سعادت برای دنیا و آخرت همه انسان ها، مگر اون انسان های نادری که خودشون نمیخوان، وگرنه اکثر قریب به اتفاق انسان ها در همین دنیا به کمال میرسن.
بله.
این اون هدف اصلی است دیگه، بقیه تحت شعاع این هست، اون رفاه فراوانی نعمت چه میشه پیدا میشه، پیشرفت علمی که حاصل میشه، عرض کنم که اون توسعه عقلانی که حاصل میشه و ده ها فایده دیگه که به وجود میاد، اونها همه در واقع تحت شمول همین مسئله هستن. اگر لیومکنن دینهم الذی تضا شد، همه چی حاصل میشه. اگر دینی که خدا اون دینو دوست داره راضی هست حاکم شد، اگر اسلام حاکم شد، بقیه چیزها همه حاصل میشه، هم رفاه حاصل میشه، هم عدل حاصل میشه، هم خوش اخلاقی حاصل میشه، همه به دنبال اون حاصل خواهد شد
انشالله. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی میرسیم. از جناب استاد محمدی تشکر میکنم که به سوالات شما عزیزان شنونده پاسخ دادن. شما میتونید سوالاتی که در نظر دارید در زمینه های مختلف اعتقادی با دو شماره تلفن 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 در میون بذارید تا در برنامه های آینده به اون سوالات پاسخ داده بشه. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری.